سلسله مباحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی، حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه دهم، 27 دی 1358 برابر با 28 صفر 1400.
مربوط است به شور در اعمال شخصی انسان و کارهایی که در رابطه با انسان است در محیطی که زندگی می کند که عبارت باشد از واحد اجتماعی، و یک شور است که مربوط است به رهبرهای اسلامی که در سطح کشور و قلمرو حکومتی است، چون کارها هم در سه قسم است. واقعیت هم چنین است. گفتیم آیه ای را که دارد و امرهم شورا بینهم مربوط است به کارهای شخصی انسان و مربوط است به اون واحد اجتماعی که انسان درش زندگی می کند، محله باشد، قریه باشد، شهر باشد، شهرستان باشد، یعنی اون منطقه زیست انسان. و اما آیه شریفه ای که دارد خطاب به پیغمبر و شاور هم فی الامر، اون آیه شریفه شور مربوط به امر رهبری است، یعنی سطح قلمرو حکومت اسلامی است. و گفتیم اون شور هم نهایی نیست، به طوری که از آیه استفاده می شود جنبه مقدمی دارد و روی جهات ششگانه. این مسئله را ما نه تنها از این آیه و شاورهم فی الامر به دست می آوریم که تصمیم گیری با خود رهبر است، همانطور که در آیه داشت فاذا عزمت فتوکل علی الله، هرگاه تو تصمیم گرفتی توکل کن به خدا، که تصمیم گیری مربوط به رهبر است. آیه شریفه را اگر ما درش دقت کنیم میبینیم ضمایری که دارد ضمایر خطاب دارد شخص پیغمبر و رهبر، و ضمایری دارد که مربوط به امت اسلامی است. از اول که شروع می کند بگوید فبما رحمت من الله لنت لهم، برای اینکه تو نوعی رحمت از ناحیه خداوند باشی، نرم شدی برای آنها. لنت لهم رحمت را یک کتاب امت اسلامی حساب فبما رحمت من الله لنت لهم. بعد میگوید ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر بودی تو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو تند خوی و درشت بودی و سخت دل، لنفذو، اینجا جمع میاد، این امت اسلامی پراکنده میشدن، من حولک، از اطراف تو. دقت کنید، فعفو عنهم، باز خطاب میکنه، بگذر تو از آنها. باز مسئله رهبر است و امت اسلامی، رهبر جدا امت اسلام. واستغفر لهم، تو طلب مغفرت کن، استغفار که اینجا دارد باز خطاب کن، واستغفر لحوم برای امت اسلام و شاور هم تو مشورت کن با آنها. امر باز دارد فعضا ازم تر این کار رو میشمارد بگذر کار توست گذشت و از تغفر تو طلب غفران کن تو و شاور هم تو مشاوره کن شو بعد فعضا ازم تر هرگاه خواستی تو تصمیم بگیری باز فتوکر تو توکل کن علالله ندارد فعضا ازم توم فتوکلو علالله هر وقت همه تون تصمیم گرفتی توکل کنین بر خدا دقت کردید تصمیم گیری با رهبر است در نظام حکومتی اسلام دیگه بهتر از این نمیتونم توضیح بدم خیلی مسئله روشن است بنابراین ما اون چرا که به دست میاریم از همین آیه شریفه ای که بهش استناد میکنند راجع به مشاوره رهبر همین آیه به صراحت هیچ درش تاریکی نقطه ابهامی ندارد که تصمیم گیری با شخص رهبر است در نظام حکومتی اسلام ما در آیات قرآنی باز غیر این داریم که مسئله این که تصمیم گیری است با او و بعد از آنی که او تصمیم گرفت هیچ کس دیگه حق ندارد بر خلاف تصمیم گیری او چیزی بگوید شما مراجعه کنید به سوره نساء آیه 65 فلا نچنین است و رب بکن قسم به پروردگار توی پیغمبر لا یؤمنون ایمان نیاورده اند امت اسلامی حتی یحکموک تا این که تو مرکز تصمیم گیری باشی امور حکومتی را مراجعه کنند به تو یحکموک از حکومت است تو را حاکم قرار بدن فی ما شجر بینه در اون چیزی که خودشون اختلاف دارن اختلاف نظر دارن نظر نهایی مال کیه رهبر اون وقت اومدن سراغ تو چیکار کردی نظر دادی بعد از اینکه نظر دادی قهرن یک گروهی با نظر تو موافق نیستن چون فی ما شجر بینه ندارد فی ما اتفقو برگود یه چیزی که مورد اتفاقشونه که اشتا نمیان که اونچه اختلافی سبادن سراغ تو باید بیان سراغ تو هستن مومن نیستن مگر که بیان سراغ تو از تو بخوان حکومت را تصمیم تو را بخوان بعد که تو نظر دادی اینجا و به عده مخالف نظر تو هستن چون جمع بین دو نظر مخالف که نمیشه کرد ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا اونایی که با نظر تو موافق نیستن اگر مسلمونن مؤمنن نباید هیچ احساس ناراحتی کنن از این نظر چی مخالف خودشون مما قضیت ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت از اون که تو فرمان دادی هیچ ناراحتی نباید احساس کنند مؤمن نیستن مگر باید اینجوری باشن و یسلمو تسلیما اینها همشان باید تسلیم فرمان و حکم تو باشن آیه قرآن بخونم باب در سوره احزاب است، آیه 36. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امر، نیست برای هیچ مؤمن و مؤمنه هنگامی که فرمان بدهد خدا و پیامبر خدا به چیزی، به کاری، به مطلبی، ان یکون لهم الخیره من امره، بعد از فرمان او دیگه اینها صاحب اختیار نیستن حتی نسبت به امر خودشون. این دقت کنید که بعد عرض میکنم، حتی نسبت به اون قسم اول کار شخصی، نسبت به کار اجتماعی که در اون واحد کوچک اجتماعی زندگی میکنن، اون دو قسم که امرهم شورا بینهم که گفتیم، شما سه قسم کردیم امرا، یک امر شخصی، دو امر اجتماعی در رابطه با محل زیست انسان در اون منطقه اجتماعیش، سه امری که مربوط است به قلمرو حکومتی در کشوری که زندگی میکنن. سه جور داشتیم امرهم شورا بینهم، گفتیم حتی اکثر چیه؟ امر شخصی، واحد اجتماعی کوچکی که انسان زندگی میکنه، در اونجا که زندگی میکنم من اوست. در این آیه میفرماید مطلب بالاتر، بحث دیگه چیه؟ بحث مسائل حکومتی هم نیست که امر سوم باشد، حتی راجع به چی؟ امر اول و دوم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت، نیست برای هیچ مؤمن و مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا، هنگامی که خدا یا پیامبر خدا فرمان بدهد به چیزی، بعد از او ما کان لهم ان یکون لهم الخیره، دیگه اینها صاحب اختیار نیستند، با اینکه امر شخصی، من امرهم که این همون امرهم شورا بینهم است. و من یعصی الله، کسی که نافرمانی و عصیان به خدا بکند، و رسوله سرپیچی از فرمان پیامبر الهی کند، فقط ضل ضلالا مبینا، این گمراه شده است به یک گمراهی آشکار. این همون معنایی که در آیه شریفه دارد که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالشون. اگر رهبر حکومتی اسلام صلاح دید، در یه موقعیتی صلاح دید که از اموال جامعه اسلامی بگیرد برای نشر حقایق اسلامی غیر مالیات های مقرره در اسلام، میتونه، آیه میگه میتونه، یه همچین اختیار هر کدام بحث زیاد است و من هم دیگه وقتم فرصت نیست دیگه، الا بحث گسترده بسیار خوب هست که انسان از آیات استفاده میکنه، روایات. خب و اما بیایم سراغ جملات علی علیه السلام در نهج البلاغه، زیاد هست، من چند تاشو اشاره کنم. یک، در کلمه 313 در نهج البلاغه کلمات علی علیه السلام دارد، قال لعبدالله ابن عباس وقد اشار الی فی شیء لم یوافق رأیه، علی علیه السلام در این جمله اشاره می کند به یک چیزی که نظر ابن عباس موافق با نظر علی علیه السلام نبود. به ابن عباس می گوید لک ان تشیر علی و ار، تو باید با من مشورت کنی و منم نظر بدم،
مشورت برمیگن به ابن عباس رو خودش نمیده. بسم الله. ما میگیم مشورت، ما گفتیم واقعش نظرخواهی نیست، غلطه، تبادل نظر دوتاست. خب فاذا عصیتک فاطعنی، اگر مشورت شد من مخالفت کردم با تو، نظر مخالف با تو دادم، نظر کی باید چیز باشم پیرو بشه؟ میگه فاذا عصیتک، هرگاه من مخالفت با نظر تو کردم، تو باید اطاعت از من. باز در خطبه 119، البته نهج البلاغه صوفی سالم، مال فیض شاید مثلا 116-117 باشه، چه اختلاف داره، در این خطبه اونجاست. خطبه هم مال موقعی است که علی علیه السلام از جنگ جمل برمیگشت، فاتح شده بود، داشت بر میگشت به سمت کوفه. یه خطبه کوچکی دارد علی علیه السلام، این جملات در اون خطبه است، خطاب میکنه به اصحابش، میگوید فاعینونی به مناصحت خلیت من الغش سلیمت من الریب فوالله اینی لأول الناس بالناس. چه زیبا میگوید. میگوید در امور سیاسی مرا یاری کنید با اظهار نظرها، فاعینونی به مناصحت، اما خلیت من الغش سلیمت من الریب، خالی از فریب باشد و قرض ورزی. مشورت میکنیم ما، دقت کردیم، کمکم هم میکنیم. با چی؟ با اینکه اظهار نظر بکنیم، جلوی اظهار نظر نگرفتیم، اظهار نظر بکنیم. اما بعد بلافاصله میگه چی؟ فوالله نکنه اشتباه بکنینا، خیال کنید به اینکه هر چه شما نظر دادید واجب است بر علی که اطاعت شما را بکند. نه، فوالله، پس قسم به خدا، اینی لأول الناس بالناس، من سزاوارتر هستم به مردم که حکومت کنم از خود مردم، اولویت با من است. در نامه 50 در نهج البلاغه به سران لشکر، عمرای لشکرش میگه الا و ان لکم اندی ان لا احتجز دونکم، آگاه باشید حق شما بر من آن است که رازی را از شما پوشیده ندارم. اونی که در رأس حکومت اسلامی است باید بکنه، الا فی حرب، مگر مسائل چی؟ جنگی. اسرار جنگی رو نخبن نمیشه، اسرار جنگی و نظامی نباید در سطح جامعه منتشر بشه. دقت کنید، الا و ان لکم اندی ان لا احتجز دونکم سر، آگاه باش حق شما بر من آن است که رازی را از شما پوشیده و پنهان نکنم مگر راز جنگی را، الا فی الحرب ولا اقویه اقویه دونکم امرا الا فی حکم، و کاری را بدون مشورت شما انجام ندهم مگر در حکم شما، یعنی با مشورت شما کار، همونی که در آیه داشت مشاور ممکن هم هر کاری باشه من مشورت کنم شما. دقت کردید؟ اما مطابقت از نظر نیست دا، مشورت اون وقت در حکم شرعی من دیگه مشورت با شما نمی کنم الا فی حکم. دقت کنید، که بعد حالا میرسیم ما عرض کنم اینا زمین ساز است برای نقش ملت در حکومت اسلام. در حکم شرعی مشورت هم با شما میکنه، جای مشورت نیست. چرا؟ چون من اعلم شما به احکام شرعی هستم، مشورتی نیست. خب از کردم ما موارد زیاد داریم، اگر بخواهیم ما رسیدگی کنیم به آیات روایات زیاد است. نتیجه ما این رو به دست میاریم، تصمیم گیری با رهبر است در مکتب های اداری، ولی مشورت هم اینها می کنند. اینجا یک سوال و این است، نقش ملت های مسلمان یا مکتبی الهی اینها در حکومت های الهی نقش اینها چگونه است؟ اینا چه نقش دارن؟ من قبل از آنی که وارد نقش اینا بشم، نقش مکتب های بشری رو یه اشاره کنم بهش که یه مقایسه خودتون بعد تو ذهن کنم. در مکتب های بشری حکومت هایی که بر مبنای اصالت الفرد است و که کاری نداریم که خیلی کاش خراب، اونهایی را که مبتنی بر اصالت الاجتماع است، اصالت الاشتراک به تعبیر ما، شرکت، حالا سیستم شرکتی فرق میکنه، یک شرکت شرکت غربی است، یکی شرکت شرکت شرقی است، دموکراسی غربی و شرقی. حالا به نحو غربی باشد یا شرقی به نحو شورایی باشد، چون شورایی شرقی است، هر کدومش فرق است، هر دو مبنی بر چیه؟ اصالت اجتماع است. ما سوال بکنیم نقش ملت ها در حکومت های دموکراسی غربی و شورایی شرقی اینها چی شد؟ سوال شما نقش اینا رو بگید تا بعد ما در مکتب های الهی بگیم چی؟ نقش ملت، نقش ملت ها در این مکتب های بشری این چنینی سوال بکنم، بیش از این است به این که به اینا حق بیدن که یه برگه رأی برن بندازن تو صندوق، بیش از این چون دموکراسی اینا چیه؟ نمایندگیست دیگه، الان اینه دیگه، مستقیم نیست. البته در غربی ها نسبت به رأس حکومت اونم باز نمایندگیست ها یه رأی میندازن، برای چی؟ اون ریاست جمهوریشون، مجلس نمایندگاشون هم اونم یه رأی میندازن، بیش از این که نیست، چی رأی میندازن برای دیگری، خودشون غیر از این نقش ندارن. شورایی هم همینه، بهتون بگم یه رأی بیشتر نیست، از ده شروع کن بره بالا به هر کجا که بخوای برسونی، برسون به فلک الافلاک، یه رأی بیشتر نیست، یه رأی میندازی تو صندوق. ها اسمشو میذاری وکالت برای اینکه جسارت نشه، با قیمومت هم فرقی نداره، نه هم قیمومت با یه دون رای قیمومتی داره. حالا برای اینکه جسارت نشه اسمشو لغت شعبز بکنی، میگی چی؟ میگی وکالت اسمه. اما نقش فقط هم شناختی هم که نسبت به شخص دارن، روش شناختش هم معلوم، تبلیغات هایی که میبینید دیگه، هر چه عکسش خوشگل‌تر باشه خدمت به عرض شود که بله براق‌تر باشه، غالبش اینجوریست مسئله. این هم جنبه های تبلیغاتیش که میبینید، شناختشون هم که میبینید بیش از این نیست، کمتر پیدا میشه که شناخت چی باشه واقعی که روش شخص باشه، اونم بر مبنای چی؟ بر یک مبنای صحیح باشه. حالا برفرض باشه یه رأی انداختن بیشتر نیست، که این روش چیه؟ نقش ملت ها در سیستم حکومتی چی؟ سیستم حکومتی که الان برای بشر، بشر ناآگاه دلرباست، چشمگیر است، ایدئال است، چه غربی چه شرقی. حالا ما بیم سراغ خدمتتون عرض شود که سیستم حکومتی انبیا اون چیه؟ نسبت به انبیا و اوصیا، یعنی اونهایی را که از طریق انبیا منصوب می شوند، اینها به چی؟ به حکومت ائمه طاهری صلوات الله علیه و اجمعین، امثال اینها، فرض کنید هارون برادر موسی، امثال اینها. در اونجا مبنی بر این است که باید طبق قوانین عقلی چیکار کنه؟ شناخت رو پیدا کنه. در انبیا معجزات میگه تا مرده زنده نکنی من به تو رأی نمیدم. موسی تا اصاف اجتهاد نکنی من که به تو رأی نمیدم. گوش کن، فرق به پیغمبر خاتم میرسد شد معجزات، نه یکی نه دوتا، کتابش بالاترین معجزات است. چرا؟ چون گفتیم در بحث راجع به انبیا که اینها معجزاتشون بر طبق چیه؟ شرایط زمانی است که اینها مبعوث میشن. در اون زمان مسئله ادبیات عرب اونجور گستردگی پیدا کرده بود که قرآن آمد تا الان که هیچ تا دامنه قیامت نظیر نخواهد داشت. اعجاز است از نظر الفاظ، ترکیب معنی غیر مشترک. ما میبینیم اونا رو چیکار میکنن؟ بیعت باشه میکنن، درسته؟ شناختان بر چیه؟ مبنی شخصی است، شخصش باید بشنسی، اونم بر این پایی محکم. اونجا رأی میدن آقا، اگه رأی نیست میکنن اون وقت چه رأی؟ سرنخ رأیش به جانش بستگی داره. چنون رأی محکم میدهن، یک چنین پیوند محکم، یک چنین شناخت. مکتب انبیا اینه، یه شناختت هم باید کامل بشه. آزادم هستی، خواستی رأی، نخواستی رأی، در رأی دادن آزاد. اما بعد از آنی که رأی دادی چی؟ باید اطاعت کنیم که فرمانش رو دیگه. بگو ببینم در این مکتب های بشری بعد از آنی که رأی داد باید چیکار کنیم؟ باید چهار دو سر درش گرد داره دیگه. لا آقا چهار سال ببخشید اشتباه کردن، دو سال چهار سال بعد به هم مقدار که رأی داده. ولی در مکتب انبیا اینجوری نیست، هر وقت خواستی برو دنبال کاره. یعنی چی؟ از دین که خارج شد دیگه احکام دین برات بار نیست. من میخوام روشنتون کنم. در اوصیا چیه؟ خدا مثلا مگر علی علیه السلام در حجت الوداع پیغمبر اکرم نگفت که من این رو به طریق الهی نسخ میکنم بیاد بیعت کنید؟ بیعت نکردم با علی. دقت کنید سوره فطر آیه 10، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، این کسانی را که با تو بیعت کردن، رأی دادن بهت که ما اسمش رو می‌ذاریم رأی، چه کنیم بس سخت نیست، انما يبايعون الله، اینا رأی به خدا دادن. چرا؟ چون خدا تو رو انتخاب کرده بود، اینا هم اومدن چیکار کردن؟ موافقت کردن با خدا دیگه. ید الله فوق دست پروردگار و الله بالای دست های ایناست. شناسایی خدا بهتر از نشیماست. اون بهتر شناخته که این رو کاندیداش کرده. به تعبیر ما چه کنیم بدبختیست که اینقدر مقام پیغمبرانو باید پایین بیاریم بگیم کاندیداتوریشه، بیعتشم بگیم این رأیه، تا شاید بله انشاءالله هدایت کند خدا مرا. فمن نکرد، کسی که بعد از آنی که با تو پیمان بست به تو رأی داد بعد بیاد پیمان شکنی کند، فانما ینکث علی نفسه، شکستش با خود بود. و من اوفا بما واحد علیه الله، کسی که وفا کند به پیمانی که با خدا بسته است، فسیعطیه اجرا عظیما، به زودی او عطا می شود بهش اجر بزرگ. زیبایی آیه دقت کنید، اون مسئله ای را که ما ترک کردیم، گفتیم فرق بین حکومت‌های الهی با بشری این است که اونی که در رأس مخلوط حکومتی قرار می‌گیره باید سمبول باشد از نظر مکتب و در رابطه با الله باشد تا بتواند غرض از حکومت را حاصل کند، که عبارت از چه بود؟ عبارت از این بود که تعادلی در روابط اجتماعی برقرار کند. گفتیم بهترین ضامن اجرایی و قوی ترین ضامن اجرایی پیوندهای داخلی مذهبی است، یعنی فرمان او را فرمان الله بداند. اینجا تعبیر زیباست، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، با تو بیعت کنن به تو رأی بدن، نه که کنها با خدا بیعت کردن، دست با خدا دادن، اینا دست با خدا دادن، یعنی هر چی تو فرمان بدی کنه و فرمان الله است. دقت بکنید چقدر زیباست. اینا بناست چشموشی بشه ازش. خب در مسئله انبیا اوصیا چی درست بیان سراغ چی؟ زمان غیبت. در زمان غیبت اینجا چی میشه؟ اینجا ما سوال میکنیم، مسئله تحمیلی نیست، اینجا رأی دین. در اینجا اونجا بحث معجزات بود نسبت به انبیا، معجزه رو میدیدی رأی بهش میدادی دیدی مگه نیست؟ اما اینجا طبق اون ضوابطی که انبیا دادن، ضوابط کلی بود که قابل انتباه به افراد بود، شخص نبود مطرح، در انبیا شخص مطرح بود، اینجا شخص مطرح نیست. در چارچوبه ضوابط انبیا اگر شخصی رو گیر آوردی که دارای این ضوابط، چیکار میکنی بهش؟ قرضی که مسئله تقلید از اینجا سرچشمه میگیرن رای خودم میرم سراغش، اون که سراغ من نمیاد، تحمیلی هم نیستش. مثل همون بیعتی که با انبیا هست، توجه کردی؟ بحث بیعت با این چه فرق؟ گفتم اما گفت تفاوت از زمین تا آسمان است بین مکتب‌های الهی با اینها از در کاربردش رای میگه. خب بعد این مسئله تر میشه، من تون تون بگم چون ما یه فردا شب بیشتر نداریم، یه مسائل دیگه هم هستش به نحو اشکالات، گرچه ما ضمناً گفتیم و مطلب روشنه ولی باید تعریف کنیم جواب بدیم. اگر ما دیدیم این معیارها در یه فرد نیست، در افراد متعددی این معیارها هست، یعنی صلاحیت دارن برای رهبری، در اونجا چطور بحثا رو میکنن؟ خب اولا معیارها خیلی دقیقه، یه معیارهای اساسی اون شش جهتی که ما گفتیم، بعد اون معیارهای دیگه داریم ما که اینا رو طرح نمیکنن. این در جنبه تساوی میاد پیش. گفتیم متقی باشد، تقوا داشته باشد، درسته؟ عادل باشد، اینا بود بحثایی که کردیم. در اونجاها دارای سلسله مراتبی. خب فرض کن سه نفر گیر آوردید، دیدیم همون شش شرط درش هست، باز اینجا معیارهای دیگه دادن، برای خاطر چی؟ برای خاطر اینکه اصل مرکزیت از بین نره، گرچه ادعی هم باشن اصل مرکزیت هست، ولی خب در اینها بگه چی؟ اتقاش رو بگیر، اعدلش رو بگیر، اونی که مکروهات هم ترک میکنه، مستحبات هم عمل میکنه، اورش رو بگیر. دقت میکنی چی میگن؟ یه معیارهای دیگه میدن روی این معیارها. فرض کردیم همش مساوی بود، چند تا بودن، اینجا چه کنیم؟ اینجا بحث این مطرح است که اینها همشون صلاحیت دارن برای رهبری نیست. اینجا از اون آیه و امرهم شورا بینهم استفاده میکنیم واسه اینا. بحث دقیق علمی است دارم بگم. چطور؟ در اون آیه داشت مؤمنین یکی از خصوصیاتشون اینه کاری که مربوط به خودشون هستش با مشورت انجام میدن، مگر نیست؟ در سطح اجتماع عمومی گفتیم اون که کار ماست، یکی کار شخصیمه، یکی هم در رابطه با اجتماعی که زندگی میکنم منطقه زیستمه، این رو با مشورت باید بشه. اما اینا چیه؟ اینا ما میبینیم به این که غیر این یک کار دیگه هم دارن، چون صلاحیت دارن برای رهبری. درسته؟ پس رهبری کار ایناست. رهبری کار ایناست دیگه، چون طبق معیارهای اسلامی صلاحیت دارن دیگه، کار ایناست. مؤمنم که هستن که مؤمنم چیه؟ یکی از خصوصیاتش این است که و امرهم شورا بینهم. اینها چون کارشون رهبری است با مشورت انجام بدن، صلاحیت همه دارن. دقت کنید، نه اون جایی که یکی صلاحیت داره دوتا نداره ها، دقت کردید؟ اونجا کار اون یکیه، اون دوتا دیگه صلاحیت ندارن، کار اونیست اصلا. اینجا بحث شورای چی میشه؟ شورای رهبری به اون معنا. دقت کردید چه عرض کردن؟ نه اینکه از اول شورا رهبری ها نه مقایسه نکنن با هم، خلطش نکنید ها. در اسلام شورای رهبری نیست، رهبری است در اسلام. دقت کردید؟ در زمان غیبت اینه مسئله، اونم باز همون رهبری است. توجه کردی؟ در یه شرایط استثنایی که خیلی کم اتفاق میفته مسئله اینجوری حل است، بن‌بست نداره اصلا. لذا من یک نکته رو تذکر بدم. آیا زمان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دو پسر بزرگوارش امام حسن و امام حسین اینا صلاحیت امامت نداشتن؟ ما میگیم کلهم نور واحد، درسته؟ نه، علی علیه السلام بذار کنار، بعدش امام حسن امام حسین اینا صلاحیت رهبری حتما مگه نداشتن؟ ها؟ فاصله شون هم نیست که، چند ماه؟ چقدر؟ فاصله یا ندارم دیگه، نظر سنی. ها؟ شما یه جا در تاریخ دیدید که امام حسن وقتی که وارد شد در مبارزه کردن با معاویه، خب بعد از علی علیه السلام رهبر جامعه بود، بیعت کردن باشد، یه سرکار بودی که یه جا دارید به این که تو تاریخ نوشته باشن به این که امام حسن با امام حسین میشستن شور میکردن، شورای رهبری تشکیل داده بودن و کار میکردن. با این شما مساوی میدونیم نارو. دقت کردید چی دارم میگم؟ نه. اینا رو میگم که یه خود ذهناتون رو واک کنم ها. یه چیزایی که خیلی عادی هم هست. شورا رهبری نداریم در اسلام، به اون نحو نداریم. اینجا بحث دیگری است، بحث به عنوانی که مؤمنه. دقت بکنی چه عرض کردم، کارم مربوط به او شده و اینجا چی کار میکنن؟ صلاحیت دارن اینجوری بحث کنن. و الا این نیست که سیستم حکومتی مکتب انبیا شورایی است. دیگه این نیستش بس. ما بس کردیم. خب این نقش ملت ها در حکومت چی؟ مکتب انبیا. این یه نقش، نقش دوم. نقش دوم اینها اینه. احکامی که در مکتب انبیا هست، اینها پنج حکم داریم ما. دقیق. واجب. حتما انجام. حرام حتما نباید انجام بدی. مستحب خوب است انجام بدی. مکروه خوب است ترک کن. مباح دلت میخواد بکن، دلت میخواد. در اون احکامی که اینها درش الزام نیست، یعنی حتما بکن یا حتما نباید بکن، قابلی میسش که آدم بشین با هم شعور کنیم که باید انجام بشه. البته از نظر چگونه پیاده کردن بحث دیگه است که اون میخوره به من. در مباهات که خیلی اینجا ها چیه؟ اینجا بله، مسئله چیست؟ مسئله این که چون امر رو چی؟ شورا بینه کارهای نیک که میخواد انجام بده با چی؟ مستحبا امر رو شورا بینه. غالب مسائلی که شما می در سطح جامعه هست، مسائلی گفتم بهداشتی، شهرداری ها، راهسازی ها، دقت کردید چی میگم؟ اینا امثال اینا، اینها چی؟ ما گفتیم با مشورت چه اشکال داره اینا، شورا تشکیل بدن، خیلی هم خوب هم هستش، اما ربطی مسائل حکومتی نداره ها، اینا با مشورت انجام. اون وقت برای اینا قانون بخوان وضع کنن چطوره؟ من تون بگم بچه‌ام. خب در مکتب‌های الهی قانون گذاری به نحو استقلال چیه؟ مردود. اما مطلقا قانون گذاری نه. چرا؟ اشکال نداره، استقلال ندارن در قانون گذاری، ولی در رابطه با قوانین الهی اشکال نداره. ها؟ قوانین راهنمایی رانندگی من این وقتی به سال زدم بذارم چه اشکال داره؟ اما چی؟ در رابطه با قوانین الهی باشن، که وقتی هم من مثال زدم گفتم به این که لراجل علی راکب حق داریم، ما در اسلام هم داریم حق تقدم با پیاده است، روایت داریم در متون اسلامی زیاد بدیم، فقط زیاد مراجعه نمی کنن بهش، خیال میکنن آب جنش اگه میشی آبا راه نمای رانندگی چگاه کنیم؟ خب بگو خب اطلاع ندید بابا جا، برو اهل اطلاعش بپرس، همه جاش هیچش کنه. بعد هم ملتزم میشن که چی؟ عمل کنن. ادعای مؤمن نشستن قرارداد کردن، این قراردادم محترمه، روایت المؤمنون عند شروطه، یه پاش امضا میذاریم اون وقت، مؤمنین اگر با خودشون شرطی کردن باید عمل کنن، نه محکمش میکنیم، البته اگر شروط ابتدایی رو بگیره که اینا بحثای علمی فقهیست و مجموعه همجور بگم برن اشکال هم نداره. نتیجه دار. ما میگیم چی؟ ما میگیم آقا حکومت های الهی حکومتی است مردمی، اما در رابطه با قوانین الهی. حکومت اسلام حکومتی است مردمی بر مبنای احکام اسلامی. اسمش میتونه جمهوری اسلامی هر چی بزنه. به قول بزرگوار گفت من آش می‌پزم تو اسمش بزن. در اسم که دعوا نمی‌کنه. ما اونی که استفاده می‌کنیم. قسم بحثم رو خلاصه کنم بیام جلو. حالا ما سوال میکنیم اینجا آیا ملت نقشی نداشت؟ ملت دو تا نقش داره عوض یکی بالاتر. در بحث مشورت گفتم دیشب هر یه تا هر ساعت میتونه چیکار کنه؟ مورد مشورت قرار. اما مسئله این که اونی که در رأس قرار بگیره باید همه چیز بدانه، در هیچ یک از حکومت‌های مکتبی شما هم بشری مطرح نیستید. کجا ما شما دارید الان یک کسی در رأس حکومت قرار بگیره همه چی حالش بشه؟ ها؟ نه. مسئله نیست. ضوابطی هم که هست در اسلام برای اون کسی که میخواد رهبر بشه مثل اینه. جناب عالی بگه آقا هر کی بخواد وزیر بهداری بشه، دقت بکنیم، فرض کنیم ایرانی الاصل باشد، تبعه ایران باشد، دکترای پزشکی داشته باشد، چه؟ خب پس اینو بگی آقا این که نشد که، شرط به چیه میاری؟ اون مخالف با آزادی دموکراسی معناش این نیستش که دست بالا ما رو بسته یه دونه شرطی که تو آوردی ها؟ هر سعیه چطور شد اینا رو خودتون میذارید دیگه، در تمام قوانین دنیا هستیم که شروطی میارن. آقا حکومت طبقاتی شد، حکومت طبقاتیه حکومت هم طبقاتیست که یا میگن معقوله. چرا؟ قلمرویش قلمروی ایران است. از اون طرف چیه؟ یک کاریست در رابطه با چیه؟ پزشکیست. دقت کردیم چون در رابطه با اوست باید اطلاع داشته که از پزشکی، اگر گفتیم اشکال داره مدیریت داشته باشد چه اینا رو اضافه کنیم. ما مطلب خیلی عادی است این مسئله. حالا انشالله من مسئله طبقاتی رو فردا شب مطرح میکنم، چون فردا شب اشکالاتی چیز کم یه شب، چون من وقت دیگه ندارم، یعنی فردا شب بیشتر نیستش و حرفام زیاده. حالا گرچه تو کشید بشه یکیش اشکالش امشب بگم، چون من فردا شب خیلی چیزا دارم، بعد بگم انشالله فردا شب نیم ساعت بیتر من بحث شروع میکنم. و اگرم دو ساعت شد بعد بشه دیگه، چون من دیگه غیر فردا شب نمیتونم بحث کنم، درسام شروع میشه، بحثام شروع میشه، ان شاء الله فردا شب نیم ساعت زودتر شروع کنم. یه اشکال. خب پس بنابراین نتیجه گیری کنید، رهبر در حکومت انبیا الهی چیه؟ این یه نوع اشراف دارد، دقت کنید، به قوه چی؟ مقننه، به قوه مجریه، به قوه قضایی اشراف دارد. قوه مقننه دقت کردید و در رابطه با او باشد طبق آیه که خوندید، قانونی که بخواد بگذرانه. چرا؟ برای خاطر اینکه از در اسلامی مطلب چی باشه؟ تمام باشه، چون در رابطه با او باید باشه. قوه مجریه به تعبیر دیگر هماهنگ کننده است. این سه قوا رو هماهنگ میکنه رهبر در حکومت ها به زیر نظره مطلب نیست. خب و اما راجع به قوه مجریه، ما بعضی میگن نباید مثلا رهبر در رأس قوه مجریه قرار بگیره، توجه میکنیم؟ جوابش اینه که چرا؟ چراشو اینجوری بیان میکنن اینا که اشکال، میگن آقا اگر بنا بشود یک سمبل مذهبی در رأس قوه مجریه قرار بگیره، بلکه اصلا واقعی در امر حکومتی بشود، این قداستش از بین میره، چون در جامعه اینها یک افرادی هستند مقدس و قداستی دارند و مردم با یک دیده احترام به اینها می نگرند. اگر اینها در رأس حکومت قرار بگیرند و دخالت در امر حکومتی بکنند، این قداستشون از بین می رود و اون نظری را که ملت به اونها داشتند دیگه اون نظر رو اینها ندارند و ما می خواهیم اینها پاک، منزه، تمیز، مقدس در جامعه الهی باشند. خب ما یه جواب داریم، جواب نقضیست، یه جواب هم جواب حلیست، دوتا طلبه ایم. جواب نقضی اینه، نقض میگیم بفرمایید ببینیم اون کسانی را که از انبیا و اولیا در رأس حکومت ها قرار گرفتن، بعد از آنی که به حکومت رسیدن قداستشون از بین رفت. آره، بهترین نمونه خود پیغمبر اسلام. آیا پیغمبر اسلام حکومت تشکیل داد یا نه؟ سوال، حکومت تشکیل داد. اتفاقا در تمام مشتبه انبیا که شما نگاه بکنید، پیغمبر خاتم است که تشکیلاتی حکومتیش خیلی منظم و یه سیستم خاص باشه، قابل انکار نیست. جد مخالفینش میگفتن به این که بله این خدمت رو هشت قیام کرده برای سلطنت. خب پیغمبر که اومد در رأس حکومت از قداست افتاد، یا انبیاء گذشته، موسی که سر کار آمد از قداست افتاد، داوود که سر کار آمد از قداست افتاد، خب بودم که سلیمان که سر کار آمد از قداست افتاد، برو تو پیغمبر، بیا تو معصومی، علی علیه السلام مگه رأس حکومت نبود؟ ها؟ از قداست افتاد؟ آره؟ خوب بودی سفارشم به اونا میکن. این نقضیش به این که ما داشتیم آقا. و اما حل، جواب حلی که روشن، ما میگیم هر چیزی علت میکن، بدون علت که میشه، چه میشه اینا از قداست بیافتن؟ یکی از این دوتاست. اینا که سر کار میان چه میکنن؟ اینها آیا به باطل عمل میکنن از چشم مردم میفتن، یا به حق عمل میکنن از چشم مردم میفتن؟ راست هم داریم خونسا نداره دیگه، بحثش نیستش. یا به باطل عمل میکنن از قداست بیفتن، یا به حق عمل میکنن؟ اگر اینها به باطل عمل کردن، خب این صحبت قداست نیست، یعنی از حکومت باید بیفته نه از قداست، یعنی از حکومت بیفته از در مشتبه های الهی، رجوع کردیم بس قداست دیگه مطلع نیست به چشم به درک چقدر خوب هم میشه اول به چشم بیدیم. اگر به حق عمل کرد از قداست بیفته ما اینجا یه سوال داریم. یکی از جرمها این است که انسان به حق عمل بکنه. اگر بخواهی تو جامعه اینا دارن سفارش میکنن آی رهبران مذهبی دستتون رو آلوده نکنین به حکومت. چرا؟ چون به حق شما عمل میکنین. اگر به حق عمل کردین وجهتون عبه میره. بنابراین به حق عمل نکنین بشینی سر جاتون که وجهه شما سلامت بمونه. من دوست چهار تا بحث میکنم طلبم بذاریم ما به حق عمل میکنیم بذاریم وجهه ما عبه میره برای خدا قصدمونم غربت انشاءالله. ما دیدیم علی علیه السلام در یک شب تا به صبح در صفین 500 گردن زد. هر گردنی که میزد گفت الله اکبر بر قداستش افزوده شد. زنده باد علی و چنین رهبری. نکنه که مردم بگن خوبه اونی که علی را سمبل بشریت کرده است همینش. اونی که علی را یک چهره قداست کرده و یک حاله از نور دور این اسم را گرفته است که وقتی نامش را میبرد انسان دلش روشن میشود مال این بود به حق عمل کرد. قداستی که بخواهد از راه این پیدا شود که حق عمل بهش نشود این قداست نیست. حالا ریشه این حرف چیست؟ میدونم آقا این یک فکر استعماری است. این سایه است از مکتبهای کلیسای غربی آمده است به شرق و روی ذهن صاف عده‌ای از این مسلمانهای ما نقش بسته. موج از اونجا که روحانیت باید همیشه در کنار گود سیاست بنشیند نظارگر باشد و چه بسا فوجی کنه اعمال سیاست مداران باشد. تمام امور ملت‌ها رو به دست بگیرم چون میبینم که مسئله دین و رهبران دینی واقعی مزاحمت دارد. با چی؟ یعنی اینا جنبه تخریبی دارن سازندگی نه ها شما خراب کنید. البته میدونی چی خراب کن؟ اون کسی که با ریاست من مخالفه خرابش کنه من ها هر کدوم این بکنه جنبه تخریبی تا خراب کار بسید من این کار بسید کنم بله بعد مثل سربازه باشم در صحنه جنگ ظاهر میشم بعد که کردم بدن چی؟ سرباز کنم. حکومت به حالش باگذار اینه یه حالی زن اونایی که نسبتن میخوان و الا چی؟ نه اونی که عمومشون میگم اینیست که نه تنها نه اعتراضم نکن برای خاطر که کار خراب میشی بلکه باید توجیهگر حکومت ها باشید شما وجهه بدیم به اونا ترجمه میکنید برای چی؟ چون جنس اونا باید دور باشه. اونها ما گفتیم زامنه های اجرایی رو دیگه یا خارجیست اول با مردم با بسرسر نشد پیوند داخلی ملیت نشد پیوند داخلی قومیت یه وقتی هم احتیاج به پیوند مذهب پیدا میکنه دست آخر اونه آخه چون قوی تر از همه است. اول اگر پیش بکشی مردم مذهبی میشن میان سراغ شما دقت کردی؟ دست آخر محتاج به این پیوند میشیم که از این پیوند مذهبی استفاده کنیم برای استقرار حکومت خودمون. اما شما باید چیه کنار گود ما باشی و این چهره ها شما توجیهگر حکومت ها ما باشن. این حرف من که صاف بگم یه دو ناخودآگاه این حرف ها رو گرفتن. خب گفتیم این حرف ها تازگی نداره. گفت رگ رگ از این آب شیرین و آب شور بر خلائق می رود تا نفخ سور، حرفیست که مأمونم داشت با امام هشتم، همه حرفه به امام هشتم می گفت چی؟ می گفت به این که باید تویی که سمبول مذهب هستی و معنویت توجیهگر حکومت من باشی، دخالت در امر حکومت من به من نکن، اعتراض نکن، نگی به این که حکومت از نظر مکتب اسلام از آن من هست و اینها قصد کردن حکومت رو. دعوت داره همین بود که لذا چکار کرد؟ برای این که امام هشتم را در کنار گرد حکومتی خود قرار بده، از مدینه کشود آورد کجا؟ ولایتش. مسئله ولایت عهدی را رد کرد. آره واقعا میخواستش مأمون ولایت عهدی بده؟ شوخی میکنه. کار بعدیش پس چی شد؟ کار بعدی میرسونه که پس چی بود؟ این برای این بود توجیهگر حکومتش بشه، یک چهره عالی مذهبی از در اسلام که مافوق ندارد باشد، که خوب بتواند قلمرو حکومتی خودش حفظ کنه. چرا؟ دو قاره رو درش حکومت میکردم، کشور نبود، دو قاره بلکه بیشتر، دو قاره و نیم حکومت میکردم نگهش داشت، به زور تحمیل کرد ولایت عهدی، تهدید به قتل. بعد در تاریخ میزن یک روز امام هشتم صلوات الله علیه آمد برای نماز دید، آیا چهره معنویت که پیش بیا، مردم پیبند مذهب دارن، اینطور نیست که نرم، خبر دادم به مأمون که چه نشسته، قوقای شده، هر ایک خودش میرفت، این خبر نبود، مقر خلافت اسلامی تکن دارد، امام هشتم آمد از منزلش بیرون، جمعیت منتظر در بین راه، عمرا ارشد ریختن دور مأمون که اگر این بره نماز بخونه برگرده کار تمام است، از بین راه برگرد، همونجا تصمیم گرفت، اونم از همونا بود، میگفت نباید سمبول مذهب دخالت کنه، طرح رو ریخت، شاید مثل همین روزها بود بنابر نقلی می نویسد، مشایخ ثلاثه می نویسند، یعنی هم مفید می نویسد و هم صدوق می نویسد و هم کلینی می نویسد، به ذهنم این است، این سه نفر می نویسند به اسناد مختلفه، از علی ابن حسین کاتب نقل می کنند که او گفت مأمون یکی از کسانی که خیلی به خودش نزدیک بود از غلامانش به او سفارش کرد که ناخونهات رو بذار بلند شه. در به ذهنم این است، مفید می نویسد که عبدالله ابن بشیر اسم اون غلام، بعد روزی مأمون رو خواست یک ماده که زهراگین به او داد، گفت این رو به دستت بمار، دستت رو آلوده کن، زیر ناخن‌هات باش، بعد حرکت کرد، خبردار شده بود که امام هشتم صلوات الله علیه مختصر طبی عارضشون شده، فرصتی به دستش آمد، چون همینطور ابتدایی نمیشد به انتظار نشسته بود، به عنوان عیادت امام هشتم صلوات الله علیه رد رفت اونجا وارد شد، در اون منزلی که حضرت سکونت داشتن درخت‌های انار داشت، فصل انار بود، طرح و خوب ریخته بود از نظر خودش، دارد
دستور داد از اون انارها چیدن آوردن، داد به عبدالله ابن بشیر گفت این را برای آقا دامه کن. بعد در تاریخ می نویسن مأمون اصرار کرد به امام مشنون صلوات الله علیه که ایشون از اون انار میل کنن، جهاتی چیز کرد، حضرت نپذیرفت. در بعضی جاها دارد به این که تحقیق کرد این جمله را گفت تا از این انار نخورید من از اینجا نخواهم. در تاریخ می نویسن چند قاشق، یک قاشق یا دو قاشق از اون انار را میل کرد، حضرت مأمون بکرد جهات. در تاریخ می نویسن آسله ای نشد که امام هشتاد خوابش می برک شد، از جا حرکت کرد. در بعضی از تواریخ می نویسن تا هنگام نماز عصر کند نماز عصر رو حضرت نخوند، اونجا با دیر نامد از دار کشت. خیر چه زهر، شاید مثل همین شبی. در روایتی می نویسند امام هشتم صلوات الله علیه و ابو سعد فرمود که درب خانه را ببند، درب حجره مرا هم ببند. ابو سعد می گوید به این که درب خانه را بستم، درب حجره را هم بسته بودم، در را روی خانه من قدم می زدم و غمگین بودم. میگوید دیدم در این هنگام بود یک آقازاده وارد خانه شد، منظره چهره او را دیدم چقدر نورانی است، شبیه ترین همه مردم به امام هشتم است. عرض کردم بهش ای آقا، من تمام درها را بسته بودم، شما از کدام در وارد شدید؟ میگوید این آزاده در جواب به من فرمود اون کسی که مرا از مدینه به توس آورد از درب بسته هم میتواند وارد کند. بعد میگوید ازش سوال کردم شما کیست؟ در جواب فرمود من محمد ابن علی هستم. میگوید درب حجره را باز کرد وارد حجره شد. میگوید تا چشم امام هشتم صلوات الله علیه به این آزاده افتاد از جا حرکت کرد. این پسر را در آغوش گرفت، ولی بر طبق رسوم این است هنگام موت که می شود پسر بر بالین پدر بیاید، ولی باید گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، لا یوم که یومک هیچ روزی مثل روز تو نبود، چون اونجا پدر بر سر بالین پسر آمد، اما علی را با چه حالی رؤیت کرد؟